بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله. من مجدد عذرخواهی میکنم چون صدای من شنیده نمیشد. الانم نمیدونم صدام شنیده میشه یا نه. آقای مستشرق الان صدای من شنیده میشه یا دوباره برم برگردم؟
صداتون شنیده.
خب خدا رو شکر الحمدلله. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای اخوت. ان شاء الله که امروز بحث خوبی باشه.
من علیکم
رحمت الله. الحمدلله. مقدمتاً عرض کنم، خواهش میکنم، مقدمتاً عرض میکنم که امروز میخواییم راجع به همسران رسول خدا صحبت بکنیم و در واقع موضوعاتی که به اون مربوط میشه. نمیدونم امروز برسیم بحث رو به اتمام برسونیم، یعنی مثلا احتمالش هست یک جلسه دیگه بخواد، احتمالش هم هست همین جلسه به اتمام برسه، که اگر به اتمام برسه در واقع آخرین بحث موضوعی ما خواهد بود و بعد وارد سیر زمانی میشیم و ماجراها و وقایع رو به ترتیب زمان سعی میکنیم تحلیل بکنیم و پیش بریم انشاءالله اگه خدا کمک بکنه. من میخواستم آیاتی از سوره مبارکه تحریم رو بگذارم که بشنویم و یک استقراری به وجود بیاد، ولی خب حالا به خاطر این نقص فنی و تأخیری که به وجود اومد، چون یه 7-8 دقیقه الان گذشته، انشالله نیت میکنیم یک صلوات و یک قل هو الله میخونیم به نیت سوره مبارکه تحریم و بعد مراجعه خواهیم داشت و به نکات اصلی و اساسی اون برمیگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. عرض کنم خدمت شما، حرفای خوبی جلسه گذشته زده شد و به نوعی موضوع صحابی رسول خدا و در واقع بحثی که در مورد صدقت اونها بود توی اسلام مورد توجه قرار گرفت و حالا مباحث بعدی که به وجود اومد و توی این جلسه گفته شد. این جلسه میخوایم به بخشی از جامعه صدر اسلام توجه کنیم که خیلی خوب میتونستن تصویر سازی رو، یعنی دونستن نکاتی که مربوط به اونهاست، خیلی خوب میتونه تصویر سازی خوبی رو از خیلی از اتفاقات، حرفها، حدیثها و جریانات و جریانشناسیها برای ما مطرح بکنه و بشناسونه و اون همسران رسول خدا هستن که به هر حال برجستگی ویژه‌ای داشتند. بعضن ازدواج با هر کدوم از اونها دلایل خاص خودش رو داشت و بعضی از اونها مأموریت داشتن، بعضی از اونها عامل کنترل شرایط بودند و بعضی از اونها در واقع پیوند لازم رو بین ارکان مختلف جغرافیایی و قبایل دیگه برقرار میکردن که حالا در مورد هر کدوم از اونها میشه صحبت کرد. سوره مبارکه در واقع تحریم به یک موضوعی میپردازه که این موضوع خیلی مهم هست و اون حساسیت نقش همسران رسول خداست و این حساسیت خودش به عنوان نمونه ها و مثل هایی برای الگوسازی مطرح می شدن تا جایی که توی این سوره البته از اون همسرانی که نام برده میشه در پس زمینه این سوره به خوبی یاد نمیشه و با عنوان کسانی هستند که از طرف خدا تهدید میشن که روش و منش بد گذشته خودشون رو کنار بگذارند و مثلی زده میشه از انبیاء سابق، حضرت نوح و حضرت لوط، که همسرانشون کسانی بودند که با وجود اینکه همسر پیامبر بودند اما این همسری صرف به کارشون نیومد و هلاک شدن با کسانی که مقابل پیامبر ایستاده بودند و به عنوان جهنمی در واقع معرفی شدن. در مقابل از همسر فرعون و مریم، بانو مریم سلام الله علیها، به عنوان دو عزیزی یاد میشه که میتونن اسوه و الگو باشن برای هر بانویی. و اینها کسانی بودن که با وجود اینکه همسرشون آدمای در واقع در مورد حضرت آسیه که همسر فرعون هست، همسرش آدم دشمنی بود، در مقابل جریان حق ایستاده بود، قد علم کرده بود، فرعون بود، ولی دلیلی نشد بر اینکه جناب در واقع عرض کنم خدمت شما، این بانوی بزرگوار، این بانوی بزرگوار یعنی آسیه، به عنوان کسی که مظهر شوق و اشتیاق به خداست معرفی نشه و مظهر ایمان در راه خداست معرفی نشه تو این سوره. همینطور در مورد حضرت مریم سلام الله علیها، پاک دامنی و پاکی و طهارتشون و برگزیدگیشون توی این سوره مورد توجه خاص قرار میگیره به عنوان بانویی که میتونن الگو باشن. به هر حال موضوع همسران اهمیت زیادی داشته. توی چند جلسه گذشته‌ای که ما در مورد بحث ارتباطات و دامنه روابط قبیله‌ای صحبت کردیم، بحث ازدواج و انواع و تنوعش تو دوره جاهلیت برجسته شد. تعبیر استاد بزرگوار آقای اخوت این بود که این تنوع در ازدواج ها نشون دهنده پیشرفته بودن این جامعه در مدل ارتباطی و تعامل هست و تلقی میشه. ازدواج اقسامش، شکلاش، حالا چه انحرافی چه مثبت، نشون دهنده اینه که این موضوع ارتباط خیلی برجسته است و ویژه است. چرا میگیم ارتباط؟ چون در حقیقت هسته اصلی ربط و ارتباط توی زندگی بشر بر اساس ذکر و انثی، زن و مرد قرار داده شده و این ذکر و انثی در یک مدل ساده واحد تشکیل دهنده خانواده و تولد فرزندان و ادامه نسل و غیر اون هستند و در شرایط پیچیده اجتماعی همین نقش با فضای پیچیده تر و برجسته تری هم خودش ادامه پیدا میکنه. و از این جهت بحث همسران پیامبر رو که حالا مطرح میکنیم و معرفی میکنیم، اون چه که خیلی برجسته میشه در مورد این عزیزان، حالا بعضیشون عزیزان، بعضیاشون خب موضع گیری های خوبی نبوده، اما ما احترام رو برای اونها قائل هستیم به اعتبار حرمت رسول خدا و همسری که در واقع نقش همی که برای ایشون داشتن. ولی به هر حال بعضیشون در جبهه باطل قرار گرفتن و بحثی هم سر این ماجرا نیست. اما خب خود مطالعه رفتارها و کارهای اینها، چه مثبتش چه منفیش، درسای خیلی زیادی داره و مهمتر از هر چیز هدفی که ما برای در حقیقت هدفی که برای این جلسه در نظر گرفتیم و اون تصویر سازیه از صدر اسلام. اگر کسی بخواد حذف بکنه همسران رسول خدا رو از تاریخ و به اونها نپردازه، انگار که یک فضای رو و نچندان عمیق از جامعه رو داره بررسی میکنه و اصلا انتقال پیدا نمیکنه به مسئله ها و چالش های ویژه‌ای که توی جامعه مطرح بوده و زندگی اصلی که آدم ها میکردن صبح تا شب براش روشن نمیشه که اونا چجوری زندگی میکردن تو اون ایام، تو اون روزها چه اشتراکاتی، چه تفاوتهایی توی این زندگی وجود داشت که اینجا بحثش مطرح میشه. خب من اینو مقدمتا عرض کردم، حتما استاد اخواتم بحث مقدماتی دارن برای این موضوع به دلیل اهمیت و حساسیتش. حالا اگر صلاح میدونن ورود به مقدمه بکنن، اگر نه که بنده محتوا و مطالب رو بگم، اون وقت وارد تحلیل بشه.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم خدمت دوستان عرض کنم، بحث همسران پیامبر بحث قرآنی داره که ناظره به اهمیت بحث در واقع بین چیزی که در سیره پیامبر ضبط شده در قرآن بحث همسران. اونطور اون برشی که در قرآن از همسران مطرح میشه برش خاصی است که ناظره بر تأثیرگذاری همسران در جامعه بوده به عنوان نزدیکانه به پیامبر و همچنین امکان خطا و لغزشی که اونها داشتن و ممکن بوده که به واسطه این خطا و لغزش مصیبت هایی رو بر جامعه دینی به بار بیارن. یعنی در واقع این دوتا مسئله به نظر میشه که جزء مسائل مهم تلقی میشه و بحث الگوسازی اونها در جامعه موضوع سومیه که به نظرم در قرآن میشه بهش اشاره کرد و بخش چهارم احکامیه که در رابطه با اونها و به همچنین بقیه زنها به بهانه زنان پیامبر مطرح شد. این چهار تا بخش رو به نظرم میشه پیگیری کرد و در حوزه بقیه مباحث انقدر تفصیلی شاید نتونیم راجع به حضرت پیامبر اعظم از قرآن شسته رفته مطالبی در بیاریم، ولی راجع به زنان پیامبر میشه خیلی خوب.
استاد یه بار دیگه اون چهار نکته رو میفرماییم.
یکیشون نقش سیاسی اجتماعیشون بوده در جامعه و در واقع روابطی که بین قبیله ها و نمیدونم اطراف و اکناف داشتن و این اولین بخشش. دومین بخشش هم در رابطه با در واقع بحث اگه بخوام ترتیب شد دست دادم فکر کنم یکی الگو سازیشون بوده که برای زنان جامعه به عنوان الگو مطرح میشن، یکی هم بحث خطراتی که ممکنه جامعه رو تهدید بکنه واسطه کارهایی که دارن و اون نقشی که در اختیار دارن، و یکی هم بحث احکامی که به واسطه اونها نازل شده و در واقع اونها به نوعی یه وساطت داشتن. در واقع در بین این آیاتی که مطرح میشه هم به نقش هاشون هم به تهدیدهایی که ممکنه داشته باشن اشاره شده و یکی از به نظرم مهمترین نکته هایی هم که در آیات ضمن همین چهار تا بخش مطرحه ورود به زندگی خصوصی پیامبر، به ویژه این که این زندگی کاملا عادی بوده و خب نشون دادن سیمای زندگی پیامبر بوده که اینم تو سوره مبارکه احزاب خیلی بیانش خیلی صریحه. در واقع میشه اینو به عنوان پنجمین بخشش مطرح کرد که سیمای بیرونی از نمای بیرونی زندگی پیامبر و وسیله این همسران بیان میشه که خب اینم نکته مهمیه. حالا به هر حال این رو میشه به عنوان یه سرفصلی این پنج قسمت رو در نظر گرفت. فکر کنم اگه دوستان با این پنج تا سرفصل ذهنش رو باز کنم به مطالب تاریخی که شما میفرمایید خیلی برشون مفید خواهد بود.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. ما اولین بانوی بزرگواری که به توصیف اون خواهیم پرداخت حضرت خدیجه است، در واقع دختر خویلد که از بانوان قریش بودن و سال ازدواج ایشون با حضرت رسول 25 آمولفیله. به جهت ایمانی و اعتقادی خب یک سری ویژگی ها و صفاتی داشتن که به نظر خیلی برجسته است. از جمله این که خب خیلی حرف بوده که ایشون قبل از اسلام حتی و توی این شرایط که جامعه در واقع بستر آلودگی های بسیاری داشته، مشهور بودن به طاهره و به عنوان شخصی که پاک و در واقع طاهره هست شناخته می شدن و این خب خیلی حرف مهمی است. تو اون حدیث شریفی هم که رسول خدا در واقع صفات و برجستگی های زنان رو توی قرآن بیان می کنن، به نقش حضرت خدیجه تو ذیل سوره مبارکه زوها اشاره میکنن و وجدک عائلا فاغنا و دو صفت در واقع عطیه و صفت احسان و رضا رو در مورد ایشون بیان میکنن. به هر حال تاجر بودن، ثروتمند بودن و حتی میشه گفت جز اون کسانی بودن که پیش از بعثت هم اسلام داشتن و خداپرست و یگانه پرست بودن. و این از نقل هایی که در مورد ایشون وجود داره. در مورد بعضی دیگر از خانواده ایشون، شخص عالمی به نام ورقت ابن نوفل که دوست حضرت ابو طالب هم بوده و فامیل در واقع حضرت خدیجه هم محسوب می شده، حرفای اونها و بشارت هایی که او می داد، اینا همه نشون دهنده اینه که ایشون در واقع از ابتدا و به عنوان اون دست انسان‌های حقیقت طلبی بودند که فرض بر اسلام بودن ایشونه، چه پیامبر ظهور کرده باشه چه پیامبر ظهور نکرده باشه، و این ویژگی فوق‌العاده ایشونه. در مورد سن و پیشینه ایشون نکاتی مطرح هست. خیلی مشهور شده از یک نقلی که به قول بعضی از محدثین ضعیف هم هست که ایشون سن 40 سالگی داشتند و با 15 سال اختلاف با حضرت رسول ازدواج کردن. البته اصراری وجود نداره بر اینکه سن رو انسان بالا پایین بکنه، ولی خب به هر حال تاریخ رو وقتی داریم بررسی میکنیم آنچه که حق هست باید مطرح بشه و گفته بشه. چیزی که نقل شده و صحیح تره و محققین بیشتر اون رو پسندیدن و پذیرفتن، سن نیست بین 25 تا 28 سال که میشه تقریبا هم سن رسول خدا یا اندکی بزرگتر از رسول خدا. اونتا ایشون پختگی داشتن، عاقل بودن. شاید کسی باورش نمیشد که سن ایشون، مثلا سن ایشون رو باید کمتر از 40 در نظر گرفت با این پختگی که یک بانوی بزرگوار ممکنه داشته باشن، چه بسا اختلاف و خبط تاریخی از اینجا ناشی شده باشه. البته چیزهای دیگری هم هست و بحثهای دیگری هم دخالت داشته در اینکه سعی بشه اهمیت حضرت خدیجه کمرنگ جلوه بکنه بلو از این طریق و به این شکل. به هر حال ایشون تمام ثروت خودشون رو در راه اسلام بخشیدن، به خصوص اون 3 سالی که توی شعب ابی طالب بود. اگر حمایتهای ایشون نبود حتما اراده بنی هاشم می شکست و با شکست شدن اون اراده رسول خدا تحویل مشرکین داده می شد. و خب وجه برجسته ای هم که در مورد ازدواج ایشون هست میشه گفت که ایشون کوثر آفرینن و وجود مقدس ایشون سبب ساز شد برای اینکه اسلام هم حمایت بشه و هم نسل شریف پیامبر که شاخص اون و قله اون ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هستند در واقع به برکت وجودی ایشون باقی بمونه. فرزندانی که ایشون برای رسول خدا داشتن را 7 برشمردن که زینب، ام کلثوم، رقیه و یکی دیگه، خب خود حضرت زهرا و 2 پسر که قاسم و عرض کنم خدمت شما عبدالله هست. نمیدونم 7 تا شد نشد 6 تا شد 7 تا شد. به هر حال این فرزندان از ایشون بودن. بعضی نقل ها صحبت از ازدواجی دارن که ایشون قبلن داشتن، ولی باز تحقیقات خیلی ویژه و برجسته‌ای که انجام شده و قابل توجه هست نشون میده که ایشون حتی سابقه ازدواج نداشتن. اینجا یک خطای تاریخی اتفاق افتاده بین خواهر ایشون و ازدواج خواهر ایشون و خود ایشون، و این موضوع به هر حال مطرح هست که با وجود اینکه سن حدود 25 تا 28 سال داشتن ازدواج نکرده بودن. و همونطور که عرض کردم از رسول خدا صاحب 7 فرزند میشن و یک فرزند دیگه فقط رسول خدا دارن از ماریه قبطیه که ابراهیم نامی بوده که توی طفولیت در واقع از دنیا رفت. تمام پسرهای رسول خدا از در طفولیت در واقع از دنیا رفتن و فقط دخترها بودند که حالا اونها هم خودش ماجرا و اتفاقاتی داره که تو سیر تاریخی اهمیت و برجستگی که پیدا میکنه. یه نکاتی نوشته شده بود توی بحث کتاب مصطفی که یه بخشایی از این رو در واقع من میخونم به خاطر اینکه مثلا توی اینجا یه خطبه ای داره داستان ازدواج این دو بزرگوار یعنی حضرت خدیجه و حضرت رسول خیلی ویژه است و خطبه ای که جناب ابو طالب اونجا خونده باز خیلی برجسته است در مورد این، در مورد عظمت و برجستگی حضرت رسول. به نظرم رسید اجازه بدین این چند خط رو حدود یک صفحه است رو من بخونم تا در واقع بحث رو دنبال بکنیم انشاءالله. اینجا بحث شد که حضرت رسول یک سفری رو پیشنهاد شد که یک سفری رو تشریف ببرن، یک سفر تجاری، و حضرت خدیجه در واقع صاحب مال و صاحب کار هستند و حضرت رسول به عنوان سرپرست کاروان تجاری به شام میرن، سود بسیار خوبی میکنن. عظمت اخلاقی و شخصیتی و مدیریتیشون توی این سفر معلوم میشه و بعد پیشنهاد ازدواجی که از طرف این بانو برای حضرت رسول مطرح میشه. محمد نمیتواند پیشنهاد ازدواج با چنین بانویی را نادیده بگیرد. او از عمویش ابو طالب درخواست کرد تا به خواستگاری خدیجه برود. بزرگتر خانواده عموی خدیجه است. نام او ورقه پسر نوفل است که من قبلا هم ازش یاد کردم، دوست ابو طالب بوده. بر بالای مجلس نشسته و گوش می‌دهد. ابو طالب دو دستش را به چارچوب در تکیه داده است و خطبه‌ای برای خواستگاری می‌خواند. ایمان و عشق در جملات او موج می‌زند. بنازم به خدایی که ما را از نسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل قرار داد و برای ما خانه ای نهاد که مردم دور آن طواف می کند و نیز حرم امنی که از اطراف جهان ثمره و نتیجه هر چیز را به سوی آن می آورند و ما را در شرایطی که در سرزمین خودمان هستیم فرمان روای مردم قرار داد. این نگاه جناب ابو طالب بوده به نسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل. این برادرزاده من محمد پسر عبدالله ابن عبدالمطلب آنقدر شخصیت ارزشمندی است که هیچ یک از مردان قریش از او برتر نیست و با هیچ کس از آنان مقایسه نمی شود، جز آن که معلوم می شود بزرگوارتر و با عظمت‌تر اوست. هرچند از نظر مال دستش خالی است، اما این شرایط باعث نمی شود ارزش او کم شود، زیرا که مال نصیبی ناپایدار و سایه ای زود گذر است و اکنون او مایل است با خدیجه ازدواج کند. خدیجه هم نسبت به این ازدواج مشتاق است. مهریه هر چقدر باشد بر عهده من. حالا بنده خدا خیلی آدم با سخاوتی بوده، دستش خالی بوده ولی روحش خیلی بلند بوده. بر عهده من، چون او دارای موقعیتی حساس و شخصیتی است که مرتبه ای والا دارد. کلمات محمد نجات بخش و مؤثر است. این توصیف حضرت ابو طالب از حضرت رسول. وقتی ابو طالب این سخنرانی زیبا را به پایان رساند، نوبت به صحبت‌های عموی خدیجه رسید. او هم باید چیزی بگوید، شاید پاسخی به ابو طالب که خدیجه برتر است و این حرفو. زبانش بند آمد، نتوانست حتی یک کلمه بگوید. در این لحظه خدیجه با پختگی و احسان و احترام به عمویش گفت: عمو جان، شما به عنوان شاهد اختیاردار من هستی، ولی در انتخاب من خودم شایسته تر از دیگران هستم. آنگاه رو به محمد شروع به صحبت کرد: ای محمد، من خود را به همسری تو در می آورم و مهریه نیز هر چه باشد به عهده خودم و در مال خودم خواهد بود. از ابهت و قاطعیت کلمات خدیجه جو سنگینی بر جلسه حاکم شد. او و ابو طالب جلسه را به شکلی مدیریت کردند که شأن و ارزش محمد با دارایی و مال مقایسه نشود. انگار دغدغه این دو بزرگوار حس میشه تو نقل تاریخ اینطوری. اکنون محمد باید چه کار میکرد؟ برخواست تا فعلا با عمویش بروند، اما خدیجه انگار که در حضور محمد از ثروت و جایگاهش خجالت کشیده باشد، نگاهی با حسرت کرد. محمد و ابو طالب رو به سمت در می روند. پرده شفاف چشمان خدیجه را پوشاند و خیلی سریع مثل صفحه بلورینی که خرد و چند تکه شود، از گوشه چشمانش آرام آرام روی صورتش غلطید: محمد کجا می رود؟ وای بر من و وای بر داراییم. نفسی گرفت، بر لرزش صدایش مسلط شد: باید زود می گفت، تا دیر نشده. یک کلمه، اما چه کلمه ای؟ آرام گفت، این دیگه نقل تاریخه: خانه ات. محمد با این صدا برگشت و خدیجه کلامش را با اطمینان بیشتر ادامه داد: خانه من خانه توست و اما من کنیز تو هستم. باز هم سایه حیرت، همه مبهوتند و خدیجه خودش با درخشش کلماتش سایه را کوتاه تر کرد. به عموی خود بگو تا شطوری نهر کند و ولیمه ای ترتیب دهد. محمد رفت تا تدارک میهمانی ببیند. و این نقل رو من عرض کردم به از باب ارادت به ساحت بزرگوار حضرت خدیجه. همیشه حضرت رسول از خدیجه سلام الله علیها یاد میکردن و چیزهایی میگفتن که خیلی ویژه بود. مثلا میگفتن که اون موقعی به من رو کرد که همه پشت کرده بودن به من. حالا این در حالیه که حضرت رسول الان تو این تاریخی که داریم راجبش صحبت میکنیم در واقع مبعوث نشدن و رسالتشون آشکار نشده، ولی انگار حرف و حدیثا هست. حالا هرچند این کلام ایشون میتونه دامنش به سمت جلوتر تاریخ هم باشه، ولی به هر حال جای تأمل داره. و فرمودن که وقتی که او همه مالش رو با سخاوت خرج کرد، در حالی که در واقع دیگران منع کرده بودن. اینو بارها و بارها نقل کردن و این موضوع خیلی هم باعث ناراحتی بعضی از همسران میشد که توجه رسول خدا. مثلا یک جا نقله که حضرت نشسته بودن، خانه عایشه هم بود، که خواهر خدیجه اجازه ورود گرفت. بعد این اجازه ورود شبیه اجازه ورودی بود که همیشه خدیجه میگرفت. یه دفعه رسول خدا گفت: خدایا، حالا اسم اون خواهرشون الان من تو ذهنم نیست، خواهر مثلا فلان، و خیلی با کرامت از او دعوت کردن، اومدن داخل خونه. همونجا هم رفتار بدی در واقع صورت گرفت که خیلی حرمت میهمان هم نگه داشته نشد و باعث اذیت و آزار رسول خدا هم تو این موضوع شد. یعنی یه جور خاصی بود این مدل اجازه گرفتن، مدل شأن ایشون در مدیریت ماجرا و تدبیر امور خیلی فوق‌العاده است. یک صحنه بسیار غم‌انگیز و متأثر کننده ای هم از خدیجه سلام الله علیها نقل شده. اونم موقعی بوده که قاسم از دنیا رفته بود و ایشون در حالی که مادری بودن که شیر داشتن، در واقع این در واقع شیر در واقع تراوش میکنه و خیلی متأثر میشن و گریه میکنن. بعد رسول خدا دلجویی میکنن. خیلی حالت رقت‌انگیز و خیلی عجیب غریبی داره که این نقل حالا تو تاریخ اومده در مورد ایشون. در مورد تسلیی هم که در مرگ ایشون تو آمل حزن، اصلا مرگ ایشون اسمش شد سال آمل حزن، ایشون و ابو طالب در یک سال اون سال دهم از دنیا رفتن. تو این آمل حزن در واقع باز اون سفارش هایی که حضرت داشتن در حمایت از رسول خدا و مباحث مربوطه به اون خیلی شگفت‌انگیز و عجیب و غریب است. خب این توضیحی بود در مورد بانو خدیجه دختر خویلد. و حالا این وسط اگر نکته‌ای وجود داره از استاد بزرگوار میشنویم.
یکی از نکته‌ها هست که خیلی از مواردی که در مورد همسران پیامبر اومده در مدینه اومده و حضرت خدیجه در مکه در واقع رحلت کردن. پس بنابراین یه جورایی بایستی مباحث زنان پیامبر رو از حضرت خدیجه به نوعی متمایز بررسی کنیم، چون اون چیزی که در مورد زنان پیامبر هست نوعا در سوره های مدنی است و در واقع اشاره داره به داستان مدینه پیامبر. این رو اگه مورد توجه قرار بگیره بد نیست. صدای من بود یا نه؟
بله شما ادامه دادین
فرمایشتون رو. نه همین بود، خواستم اینو
بله در مورد ایشون گفته شده که در یعنی نقل صریح تاریخ، یعنی واضحات تاریخی که این شرایطی که استاد دارن اشاره میکنن، مثلا یکی از اقتضائات این شرایط اینه که تعدد زوجات نیست و منحصراً حضرت خدیجه شاید تنها دلیل این نباشه، ولی به هر حال توی مکه ما تعدد زوجات نمیبینیم. حضرت خدیجه در واقع تا طول این دوره همسر رسول خدا بودن، الا اون ماهای آخر که حضرت رسول میخواستن در واقع هجرت بکنن، ازدواجی صورت میگیره با سوده دختر زمعه که حالا اونم ماجرای دیگری است. در واقع سوده هم یک بخشی، شاید چند سبایی، چند مدتی، چند ماهی از زندگیشون با حضرت رسول توی مکه است. خب اختصاصات و اختزاعات مکی اختصاصات مبارزه است و طبعا شرایط خیلی متفاوته با مدینه. تو مدینه فرض بفرمایین بستر قبایل است، دعوت قبیله ها اهمیت داره. توی مکه نفرات موضوعیت شاید پیدا میکنن. هر روز اخبار اینه که کیک در واقع اومد مسلمان شد. توی در واقع مکه بحث آزار و اذیت و شکنجه و فشار و اختصاصات اینطوریه، ولی توی مثلا مدینه بحث سریه ها و غزوه ها و تهدیدهای امنیتیه که خیلی هم فراوان هست. و همینطور میشه بحثای فرهنگی رو همینقدر بست داد. یعنی شما همین بحثی که روی الگو بودن و مباحث مربوط به اون هست، خب خیلیش جنس مکیش با جنس شاید مدنیش یه قدری هم متفاوت باشه. خب پس نقلهای در مورد حضرت خدیجه رو که توی مدینه نوعاً ذکر شده، باید کنارش این موضوع رو لحاظ کنیم که جایگاه حضرت ایشان در مکه است و تحلیل ها باید چنین جهتی داشته باشه، جهت مکی باید داشته باشه. در مورد سود دختر زمعه که حالا ما در واقع جدا میکنیم حضرت خدیجه را از سایر بانوان و حالا از این به بعد داریم راجع به سایر همسران رسول خدا حرف میزنیم. سوده ازدواجش با رسول خدا کمی قبل از هجرته و در مورد صفات و ویژگی ها، یکی از کسایی که خیلی راجع به ویژگی های دیگران حرف زده، نقل هایی است که از خود عایشه نقل میشه. و خب حالا اینا بعضیش اصلا مناسب نیست، ورود میکنه به بعضی از شؤون خصوصی و مباحث این شکلی که جالب به نظر نمیرسه و بعضیاش همش حکایت از قصد و زاویه نگاه و دیدگاه های ایشون هم داره. در موردش گفته که در روش و منش، این نقل از عایشه است، در روش و منش زنی را به اندازه سوده دوست نداشتم که مثلش باشم، یعنی الگو بوده مثلش، جز این که در اخلاقش تندی بود، البته زود برطرف می شد. یعنی این خصوصیتی است که حالا به نظرم جای تأمله. خب این نقل عایشه تمام. یه نکته تاریخی در مورد سوده هست، چون می دونید سوده دختر زمع است، از در واقع بزرگان قریش که بعضا دشمنی های جدی هم با رسول خدا داشتن، در واقع دختره یه همچین کسیست و توی همچین شرایطی بوده و حتی بعد از فوت همسرش که تو دوره جاهلی ازدواج سکران ابن امر ابن عبد شمس در اومده که با ظهور اسلام میاد و مسلمون میشه و همسرش هم به دنبال سوده مسلمون میشن، توی هجرت دوم مسلمونا به حبشه با همسرش هجرت میکنه به مکه، که برمیگردن همسرش تو مکه میمیره و طبق نقل ابن کثیر سوده 5 یا 6 تا هم دختر داشته و نقل شده که حالا یه همچین صفتی هم در موردش گفتن که میل او به مردان کم بود. حالا اینا نکاتی است که تفسیر داره، تحلیل داره. سوده بعد از وفات پیامبر از خانه خارج نشد. نقل است که عمر در زمان خلافتش یک گونی درهم نزد او فرستاد و آن را و او آن را میان مستمندان تقسیم کرد. در واقع شاید دلیل ازدواج با سوده، یکی از مهمترین و برجسته ترین قسمتش، حفظ ایشون از خطر جانی بوده و یا حفظ اسلام ایشون بوده، چون هیچ کسی هم به این معنی که مسلمان باشه و بتونه این همراه او باشه نداشته. وقت هجرت هم بوده و این شرایط اقتضا ایجاد کرده که پیامبر، حالا بجز دلایل دیگر، این دلیل هم خیلی مؤثر بوده در ازدواج. تا 4 سال که پیامبر وارد مدینه میشن، یعنی با ازدواج سوده به این طرف، تا 4 سال پیامبر همسر دیگری جز ایشون نداشتن و اینم خیلی نکته مهمیه، معمولا بهش توجه نمیشه و پرداخته نمیشه. این ابتدای مدینه تا مدت ها پیامبر تنها همسرشون همین سوده دختر زمعه بوده و آوردن که یه نکته ای فقط در مورد ایشون نقل شده که توی جنگ بدر وقتی اسیرا رو آوردن و توی خونه ایشون، مثلا از جمله سهیل ابن عمرو از دشمنای مثلا جدی رسول خدا که حالا چیزم شده، در واقع اسیر شده و دیگران با دستان بسته اومده بودن و اینها، این یک نکته ای رو سوده بهش میگه، میگه ای ابو یزید تسلیم شدید، چرا دلیرانه نمردید؟ یعنی خیلی متاسف شدن از اینکه چقدر ذلیلید الان و ناراحت بودن از این ذلتی که واسه اینها به وجود اومد. یه فکر کن یه رگه قبیله گرایی باعث این جمله شده باشه. پیامبر ناراحت شدن، یعنی تذکر دادن و گفتند که ای سوده بر ضد خدا و پیامبر او صحبت میکنی، این حرفی که تو داری میزنی به قیمت تو داری یه دشمنی رو در واقع تشجیع میکنی. که میگه گفتم پیغمبر قسم به خدایی که تو رو به حق برگزید، وقتی دستان ابویزید رو به گردنش دیدم که بسته شده و اینها، این نتونستم این حرف رو نزنم. حالا یه نقل دیگه ای هم در مورد ایشون شده که عجیب نقلش، شاید برگرده به بعضی از خصوصیاتی که ممکنه در ایشون بوده و اون این بوده که یک جای مکالمه ای نقل شده، خیلی هم جزئیاتش وارد نشده، که گفتن که من چیزی از تو نمیخوام، طلاقم نده، چرا که آرزو دارم تو روز قیامت در شمار همسرانت محسوب بشم، البته حق خودم رو به عایشه میبخشم. یعنی من خیلی علاقمند به زناشویی و رابطه همسری خیلی نیستم، ولی حالا من اینطوری بهت بگم که دوست دارم افتخار این که همسرت هستم تا آخر بمونه. کاری هم به کارم به کارت ندارم و نمیخوام کاری به کارم داشته باشی. مثلا این فکر کن یه مکالمه سرد این شکلی و حتی حقش هم به عایشه میده. اینجا نشون دهنده در واقع تأثیر و کاری هم بوده که در واقع شاید عایشه کرده با اون نقلی هم که اونجا مطرح میشه در مورد ایشون. خب اهمیت داره که الگوی از او به عنوان الگوی خودش عایشه مطرح میکنه در مورد خصوصیات و خلقیات. و به هر حال این ماجرای همسر پیامبر هست به عنوان دختر زمعه. چرا مهمه؟ شاید هیچ کس به اندازه سوده نشون دهنده این نباشه که وقتی شما یک همسری دارید از قبیله و با روحیات قبایلی با چی طرف هستید و جملات واکنش ها برخورد ها این در واقع سلسله و زنجیره‌ای از ربط‌ها و روابطی که ممکنه ماسیده باشه از دوره جاهلیت چه شکلی خواهد بود و خودشو توی زندگی چجوری نشون میده، شاید از این جهت مثلا اهمیت داشته باشه این نقلایی که مطرح شده. این نکته‌ای بود که در مورد بانو سوده دختر زمعه گفته شد و حالا اگر نکته‌ای هست از استاد میشنویم توضیحات رو.
نکته خاصی ندارم فقط از اینجا که در حال اینکه در سطحی که ما میکنیم همسر پیامبر در حال باید تو ذهنمون باشه، در این حال آزادانه بتونیم راجبشون تحلیل بکنیم، ولی اون قداست به هر حال طبق فرمایش سوره مبارکه احزاب ام المؤمنین هستن و در حال بایستی این احترام گذاشته بشه. در این حال مطلبی که مطرح میشه اینه که چه بسا همسر پیامبر اون شأن پیامبری پیامبر رو خیلی بهش واقف نباشه و چه بسا بین همسری و پیامبر و همسر قبلی رو هم یه مقایسه ای داشته باشه و زندگی با کس دیگری رو تو ذهنش بیاد که ممکنه برابری بکنه. خب این ها چیزای سختیه که در حال برای همسر پیامبر وجود داره که ممکنه افرادی خیلی در معرضش نباشن، یعنی باید فرد احساس کنه که وقتی همسر پیامبره این هیچ کسی عدل پیامبر نیست و هیچ شأنی بالاتر از پیامبر نیست. حالا این رو ما در مورد همسر یه پیامبر میگیم و خانومی که پیامبر رو حالا یا پیامبری که اون خانوم رو به همسری برگزیده و یه هم نشینی داره، در حالی که همین در رابطه با ما و قرآن هم به همین ترتیبه، یعنی ممکنه قرآن در اختیار ما باشه و ولی کتب دیگر یا اشخاص دیگری که قرآن دستشون نیست رو یه امتیاز برابر بدیم یا امتیاز قابل ذکری بدیم. اگر ما برای قرآن شأنی در فوق تصورمون قائل نشیم، شبیه اون همسری هستیم که ممکنه احساس کنه که خب با یه نفر دیگه هم زندگی میکرد ممکن بود که با اونم خوشبخت باشه یا در حال هم یه زندگیه، اینم یه زندگیه. این توفیقه با قرآن بودن رو ما بایستی یه جوری حساب کنیم که هیچ عدلی نداره، همونطور که همسر پیامبر بایستی حساب میکرد که زندگی با پیامبر هیچ عدلی نداره. حالا من این بین این دوتا مقایسه میکنم چون خورد خورد رفته رفته بعد بحث سوده که مطرح میشه، مقایسه هایی که مطرح میشه معلوم میشه که یه همسر پیامبر میشد که فکر کنه که با کسی دیگری هم میتونه زندگی بکنه. حالا اینو گفتم یه همینجوری به قول شما تردن للباب
کنم خدمت شما. حالا اینجا این وسط خود اون اختلاف پتانسیلی که به شکل ایدئال در مورد حضرت خدیجه وجود دارم خیلی تعیین کننده است، ولی ما باید بدونیم رسول خدا کسی است که توی عرف داره زندگی میکنه، همسرانشون هم برخواسته از عرف هم و مردم هم. به نوعی ما داریم مردم شناسی میکنیم. همسر هیچ کسی آنچنان که همسران پیامبر در موردشون صحبت شده خب صحبت نشده. ما از زن تصویر نداریم و نمیدونیم چه ویژگی‌هایی هست. حالا اینجا هر کدوم این بزرگواران یه چالشی هم باش مواجه شدن که خود این چالش درسته که یه نعمت بزرگی بوده، ولی خودش یه مسئولیت ویژه‌ای هم آورده. به خاطر همین سوره احزاب میگه هر کدوم از زنان بزرگوار و شریف رسول خدا که در واقع کاری ثوابی انجام بدن دو برابره مضاعفه، و هر کدوم از اینها در واقع اگه گناهی هم انجام بدن اون بازخواست بازخواست دو برابره. خب این نشون دهنده جایگاه خود اینا هم هست. این بندهای خدا یک اتفاقی براشون افتاده که دیگران با اون مواجه نشدن، اونم مواجهه همسر رسول بودنه. به هر حال اینا همسر رسول شدن، آدمایی بودن مثل بقیه، اینا همسر رسول بودن. البته رسول خدا روی یک چیز خیلی تاکید داشتن، یعنی و این نکته استاد خیلی مهمه، یکی دوتا نقله. حالا من میخواستم این دوتا نقل رو در ذیل بحث عایشه و حفصه مطرح بکنم، و اون بعضی از ازدواج ها بود که با ترفند هایی که اتفاق افتاد صورت نگرفت و رسول خدا به این ترفند مجال میداد و علت هم داشت این ماجرا. مثلا از دو تا دختر صحبت میشه که حالا تو زمانهای مختلف در قبایل مختلفی هم بودن و رسول خدا قرار بوده با اونها ازدواج بکنن. خط و گرایی که حفصه و عایشه به اونها میدن باعث میشه که این ازدواج سر نگیره و رسول خدا منصرف بشن از اون ازدواج. چرا؟ چون واضح میشه که IQ و ذکاوت اون خانم ها اونقدر بالا نیست و به همین دلیل اگر بیان وارد بشن به عنوان همسر رسول خدا تو بازیای ورود پیدا میکنن. این بازی درسته خیلی هم بازی خوردن و میخورن و بازی میکنن، دستبندی دارن، ولی بازی هم بالاخره یه استانداردی داره دیگه. اگر کسی کند ذهن می بود و ذکاوت لازم رو نداشت افتضاحات زیادی ممکن بود به وجود بیاد. مثلا اینجوری بوده که این خانم ها که می اومدن رو حفصه و عایشه می رفتن سراغش، حالا به بهانه کمک کردن و چه می دونم در خدمتشون بودن برای آراستگی و این حرفا، یه جمله می گفتن از باب تجربه و نصیحت. می گفتن اگه به رسول خدا بگی که از تو به خدا پناه میبرم، حضرت رسول خیلی دوستت میداره، مثلا اینطور. دو تا این کارو کردن و جوابم گرفتن. طرفم میومد میگفت من از تو به خدا پناه میبرم، رسول خدا متوجه میشدن که اینا از اون که این بنده خدا از اوناست که بازی میخوره و در واقع رد میکردن. یعنی این کلید واژه‌ای بوده که در واقع وجود داشته در نزد بعضی از همسران رسول خدا، که منتها رسول خدا مجال داد به این ماجرا به خاطر اینکه خودش تعیین کننده بود و نقطه ابتلا بود که یک استانداردی از ذکاوت توش باشه که بعداً اشکالات بعدی و اتفاقات حاشیه‌ای دامنگیر جهان اسلام نشه. نمیدونم من تونستم واضح بگم یا نه، حالا سعی کردم نرم سراغ خود عین اون روایات و اون شکلی مطرحش بکنم، منتها تو همین شرایط در نظر بگیرید. اینو از چه باب گفتم؟ از این باب گفتم که شما آنچه که به عنوان همسر رسول خدا میشنوید اسمشونو، اینا به نوعی یک مدل نخبگی هم داشتن، یعنی در عین اینکه عرفی بودن بهره ای از یک سطحی از ذکاوت داشتن، البته بالا پایین هم توشون بوده و این شرط لازم بوده، چون اگه از ذکاوتشون از یه حدی پایین تر می بود اشکالات بعدی ممکن بود پیش بیاد. حالا این نقلیست که اینجا مطرح شد در مورد حفصه دختر عمر. اینطور نقل شده که در یکی از جنگ ها همسرش در واقع به شهادت میرسه و عمر توی این موضع خیلی علاقمند بوده که هرچه زودتر دخترش رو به ازدواج در بیاره، حالا یه مدتی که مثلا میگذره و اینا. سراغ این نقل هست اینم، شما الان المیزانم باز بکنید تو بحث روایی زیر سوره تحریم به نقل از خود عمر وجود داره این نکته. میره سراغ ابوبکر، پیشنهاد میده که با دختر من ازدواج بکن. ابوبکر سکوت میکنه و به نوعی تحویل نمیگیره. سراغ عثمان میره و او هم در واقع رد میکنه. خیلی در واقع برافروخته میشه، ناراحت میشه، پیش رسول خدا میره، شاید حتی زبان گلایم به رسول خدا باز میکنه در این مورد، که رسول خدا در واقع میگن که خب حالا شما اجازه بده من در واقع یک کسی بهتر از اینا که گفتی و اصلا با دخترتو ازدواج بکنه و خودشون پیشنهاد در واقع ازدواج رو میدن. اون چه که در مورد حفصه نقل شده در بیشتر مواقع یک مدل سایه بودن و تابعیت از عایشه است. البته میدونیم که ازدواج حفصه سال سوم هجرته و یه مدل بعدن حالا در مورد عایشه گفته شده سال چهارم، یعنی نقل شده یکم دوم چهارم، به نظر میرسه قول صحیح همون سال چهارم باشه. منتها خب بعدن که حالا ورود عایشه رو خواهیم داشت به زندگی رسول خدا، شما میبینید که حفصه و عایشه همیشه با هم هم. این سوره تحریم هم در واقع در مورد این دوتا همسر رسول خدا نازل شده و اونها مورد توبیخ قرار گرفتن و این موضوع صریحا هم اشاره میشه، این توسط پدر خودش که عمر هست نقل شده و قولی هم نیست که کسی بخواد مثلا اون رو ردش بکنه و شرایط اینطوری. ولی به هر حال یک جنبه سایه‌ای داشته. دو سه جا حرکات جالبی نداشتن، تو به خصوص تو موضع‌گیری هایی که در مورد اهل بیت بوده، چه اونجایی که امیرالمومنین درگیر جنگ با طلحه و زبیر و مباحث اینطوری بوده، باز یه نقلایی داریم، و چه حالا موارد بعدی که حتی بعضن وقتی مصیبتی به اهل بیت وارد می شده جشنی می گرفت و شرایط بزم آرایی می کرده در واقع به این شکل و خیلی تکاندهنده بوده. حالا یکی از کسایی که سوپاپ و کنترل کننده ایشون بوده و حفصه خیلی ازش حساب می برده، حدس بزنید که یه دختری است از نسل دیگر، یعنی از اصلا از دوره و رده سنی دیگری، و اون جناب ام کلثومه. میگن که حفصه خیلی حساب می‌برد از ام کلثوم و خواهر حضرت زینب، خیلی جاها وقتی میدید که داره از حد میگذره و در شأن ام المؤمنینی نیست، اگر ورود میکردن تو جلسه ای بودن خیلی خودش رو در واقع جمع جور میکرده و سیر ماجرا به این سمت نمیره. من اینو خالی گذاشتم و نکاتی رو در واقع نگفتم، منتها اون چه که به نظرم رسید توی بحث ازدواج رسول با بعضی از همسرانشون، یک جنبه کنترل صحابه هم هست، یعنی به جز اون ترحم و عطوفتی که دارن حضرت رسول، یک خصوصیت دیگه‌ای که دارن بحث کنترل صحابه هم بوده. یعنی وقتی شما دختر عمر و دختر ابوبکر همسر شما باشه، این رو ما همیشه به شکل منفی در نظر میگیریم و میگیم خب مثلا بعضا اخباری انتقال پیدا میکرده که ممکنه سیر اتفاقات به نفع اهل بیت هم نباشه، ولی موضوع یک شکل دیگری هم هست، یعنی خود حضور اینها به هر حال ایجاد کنترل میکرده و خیلی وقتا خودشون هم نمیدونستن، ولی قدم هایی که برمی داشتن این طور نبوده که به ضرر اسلام تمام بشه به خاطر درایتی که رسول خدا تو خیلی از موارد داشتن. حالا این توضیحاتی بود که من سعی کردم خیلی هم سربسته بگم و وارد جزئیات بیشتر نشم، اگر لازم شد بازم میام توی جزئیات، منتها خب میخوام به اندازه کافی باشه و حرف اضافی زیاد نزنم. اگر تو این قسمت هم نکته ای هست استاد بگن، اگر نبرم بعدی. سال سوم هجرت نقل شده شاید 20 روز بعد از ازدواج حضرت رسول با دختر عمر، یک ازدواج دیگری صورت میگیره و اونم ماجراش اینطوری بوده که زینب دختر خزیمه که از دوران قبل از اسلام مشهور بوده به ام المساکین و خیلی آدم دلسوزی بوده و هوای در واقع مساکین رو داشته، یک زندگی مشترک کوتاهی با رسول خدا داره، یعنی 8 ماه زندگی میکنه با رسول خدا و از دنیا میره، یعنی اولین همسر رسول خداست که در مدینه از دنیا میره و اونجا به خاک سپرده میشه. قبلا ایشون دوتا ازدواج داشته، همسری جهم ابن عمرو ابن حارس پسر عموی عبیدت ابن حارس، اینا هر دو در واقع به بنی هاشم ارتباط داشتن و به چیز حارس ابن عبدالمطلب اینطوری گویا کارشون هم به جدایی کشیده در مورد در واقع عمرو و بعد با پسر عموی عبیده ازدواج میکنه و با عبیده ازدواج میکنه، ولی عبیده توی جنگ بدر عبیده ابن حارث به شهادت میرسه، یعنی زخمی میشه و بعد به شهادت میرسه. حالا تو بعضی از نقلا هم گفتن همسر عبدالله ابن جحش بوده و حالا اگه این طور باشه عبدالله توی جنگ احد به شهادت میرسه، فکر میکنم اون نقل قبلی درست تر باشه در مورد ایشون. ایشون یه بانوی قریشی است، به ام المساکین هم معروفه و خصوصیاتی که در مورد ایشون هست بحث اعطا و ایناست. یه چیزی برای من جالب اومد و اون نسبتی بوده که ایشون با بعضی از دیگران داره، مثلا برادرها و خواهراشو ببینین خیلی جالبه. ام فضل لبابه کبرا بنت حارث همسر عباس، یعنی همسر عباس میشه کی؟ عباس عموی پیامبره، ام فضل همسرشه، این یکی از خواهراشه که مادر ابن عباس حساب میشه. و ضمناً لبابه صغرا همسر ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره میدونین کیه؟ که همون کسی که توی پس زمینه خوندید، کسی که از دشمنان جدی و سرسخت رسول خدا بوده، بازم خواهر دیگه زینبه و مادر خالد ابن ولید خواهر دیگه شه و یه شخص دیگری به نام عزه بنت حارث که اینا در واقع خواهران مادری زینب در واقع به حساب می اومدن. میمونه بنت حارث که همسر دیگری است از پیامبر که بعداً جز اون آخرین همسرانه، در موردش صحبت خواهیم کرد، ایشون هم همسر ایشون بوده. اسماء بنت امیس خواهر دیگه شه، همسر جعفر ابن ابی طالب. و سلامه بنت امیس که چی بوده؟ همسر حضرت حمزه بوده، اونم خواهر ایشون حساب می شده. یعنی ایشون یک تعداد خواهر داشته که این تقریبا با اکثر مهره ها و دونه درشت هایی که وجود داشتن، چه مثبت چه منفی، همسر اونها بودن و از این جهت خب خیلی جالب بوده. حالا اینم جالبه مثلا بدون آدم که اسماء بنت امیس با خواهرش جاری بوده و یکی زن جعفر بوده یکی زن حمزه، یا مثلا بعدها مثلا میمونه بنت حارث میاد همسر رسول خدا میشه، بقیه هم همینطور. اینا نکات جالبی بود که در مورد ایشون وجود داشت. خب ایشون که از دنیا میرن در واقع وقتی است که 8 ماه بیشتر از زندگی این بزرگوار نگذشته و 8 ماه زندگی میکنن، تو 30 سالگی از دنیا میرن. نکته ای هست استاد؟
فکر میکنم ایشون خیلی خیلیه بودن.
بله خیلی دست به خیرشون بالا بوده. یه اتفاقی افتاده توی تاریخ استاد بزرگوار، اونم اینه که خیلی از چون یه زینب دیگری هم وجود داره بنت جهش که ایشون هم همسر پیامبرن و خیلی از فضایل اینها با هم قاطی شده چون تشابه اسمی بوده. این دست به خیر اینطوری بوده. رسول خدا در مورد همسران تشویق که میکردن میگفتن بخشنده ترین شما بهترین همسر منه و این رو به عنوان شاخص این موضوع گذاشتن. البته به نظر میرسه زینب دیگر که حالا بنت جهشم باشه به نوعی الگوبرداری از این زینب داشته و اینگاری که حضرت رسول یه ملاکی گذاشته، یه شاخصی گذاشته تحت عنوان خدیجه و اونی که خیلی براش موضوعیت داشته و مهم بوده این بوده که هر کی به جهت سخاوت در طیفی قرار بگیره که نزدیکتر به خدیجه سلام الله علیها باشه از جهت فضیلت در واقع برتری داره و قابل توجه تره. بحث بعدی در مورد عایشه دختر ابوبکر. خب چند تا نکته در مورد ایشون هست. یکی عرض کردم سن ازدواج به سن خودشونه. منابع اموی و تأثیرگذار بر منابع اهل سنت اصرار بر کمی سن ایشون دارن، یعنی 6 سال 7 سال اینطوری نقل کردن سن ازدواج ایشون رو. ولی توی تاریخ یه اتفاق جالبی افتاده. ایشون یه خواهری داره به نام اسماء، اسماء بنت ابوبکر. این اسماء سنش معلوم و مسلمه. چرا؟ چون این آدم همسر زبیره، مادر عبدالله ابن زبیره. به دلیل مطرح بودن همسرش و مطرح بودن در واقع پسرش سن او مورد توجهه، یعنی میدونن همه که او مثلا تو 100 سالگی بعد از این که پسرش کشته شد، پسرش از دنیا رفت، عبدالله ابن زبیر اونم از دنیا رفت مدت کمی بعدش، مثلا اون از دنیا اسماء از دنیا رفت. خب این اسماء در موردش گفتن که 10 سال از عایشه بزرگتر بوده و از مادر دیگه ای 10 سال از عایشه. به خاطر همین اینطوری میشه که برعکس و برخلاف این مسلمه تاریخ که 10 سال بزرگتر بوده و خیلی ها هم روش تأکید داشتن و خیلی عجیبه این. و بعد یه حالا مثلا یه نقل کوچولویی مثلا بگه این سنش کم بوده، اون اومده مورد توجه قرار گرفت. خب نقل میگه که 10 سال از این کوچکتره. بعد سن او رو که میبینیم در محاسبه اینطور به دست میاد که ایشون موقع ازدواج با در واقع موقع هجرت مسلمان‌ها به مدینه 17 یا 18 سال داشته عایشه. و حالا شما فرض کن اون نقلم اضافه کنید که پیامبر 4 سال با وجود سوده با کسی دیگه‌ای هم ازدواج نکرده بوده، 20 و اندی ساله میشن که در واقع با رسول خدا ازدواج میکنن و این خب خیلی برطرف کننده خیلی از موارد و صحبت‌های علکی هست که هیچ اصالت تاریخی هم نداره، بعد علکی اینقدر مطرح میشه و اذیت کننده و آزاردهنده میشه. به هر حال عایشه دختر ابوبکر یا 17-18 سالگی یا 20 و چند سالگی با رسول خدا ازدواج میکنه و خب نقش ایشون خیلی مهمه، هم به جهت نقل‌ها اهمیت پیدا میکنه. شما تو بحث فدک یکی از کسانی که شهادت میده بر اون حدیث شنیده شده توسط ابوبکر که انبیا ارث نمیگذارن، خب عایشه است. و میاد شهادت میده اونجا. حضرت زهرا در واقع رد میکنن این شهادت رو، چنان رد میکنن که خود ابوبکر و نقل کننده و شهادت دهنده و همه با هم در واقع خط قرمزی روشون کشیده میشه از جهت اینکه اصالت و صحت کلامشون. به هر حال خصوصیتی که در مورد ایشون بوده و خودشون صریحاً در موردش اشاره داشتن بحث حسادت ها بوده، یعنی صریحاً میگفته من به فلانی حسودی میکردم به این دلیل و من به فلانی حسودی میکردم به دلیل. البته من فکر میکنم تعمدی بوده که این حسادت ها به پای خصوصیات و مواضع طبیعی گذاشته بشه، ولی واقعاً اینطوری نیست، خیلی حساب شده و هدفمند بوده بعضی از جاها. مثلا خیلی وقتا یک اون دو نقلی که گفتم خدمتتون با قبایل مثلا قرار بوده وصلتی صورت بگیره، مثلا نگران می شدن از اینکه قبیله بنی فلان مثلا بیاد با پیامبر نسبت پیدا بکنه، یه جور مدیریت این شکلی می کردن. و خب نقلای بسیاری وجود داره در مورد حسادت ایشون، یعنی شما میتونید برای ما به ازای تک تک این همسران پیامبر یه دونه حتی مرده و زنده شون یک ارتباط بذاری، بگی مثلا عایشه و خدیجه، عایشه و در واقع حفصه، عایشه و سوده، عایشه و دیگران، برای هر کدومشون یه ربطی وجود داره که نوعاً هم این ربط ربط خوشایندی نیست. از شکستن کاسه غذایی که مثلا فرض کنین نقل شده، هم یه جا نقل شده زینب فرستاده حلوا فرستاده واسه رسول خدا، مهمون بوده رسول خدا، مهمون داشته خونه عایشه، غذا نبوده. زینب مثلا، زینب بنت جهش، هنوز راجبش صحبت نکردیم، جهش، اون مثلا یه فرض کنین ظرفی غذا فرستاده، یه بار خود حفصه حتی فرستاده، یه بار عرض کنم خدمت شما در مورد دستپخت صفیه گفته بودن خیلی خوب بوده، ایشون مثلا فرستاده، یه بار دیگری فرستاده. تو نقل ها هستش که به کرات ایشون زده کاسه رو شکونده و پیامبرم در واقع این از اون کاسه شکسته رو در واقع برای خود اون گذاشته، از اون ظرفای در واقع سالم به اون کسی که خسارت دیده بوده در واقع دادن، از باب جهت تربیتی و اینکه باید پاسخگو باشن نسبت به این موضوع. این نکته در مورد ایشون بوده، ولی من به نظرم اینها اگه ما دقیق تر بشیم، من دوباره میتونم برگردم، اینا بحثای ساده‌ای نیست و راجب تک تک اینا مطرح، بعضی وقتا بسیار خطرناک بوده این چالش هایی که بین عایشه و همسران دیگر پیامبر به وجود میامده. مثلا چالشی که بین او و ماریه قبطیه به وجود میاد به دلیل فرزندی که او متولد کرده بود، ابراهیم که به دنیا آمده بود، خب نسبت ناروا میده، نسبت ناروایی که تمام شخصیت پیامبرم خورد میکنه، چه برسه این که این ماریه رو نابود میکنه. و این خب افک اینجا اتفاق میفته و در واقع برطرف میشه با اون تدبیری که رسول خدا دارن. در مورد صفیه که در واقع یه پیشینه یهودی داشته میاد همسر رسول خدا میشه، خب چندین بار بیادبی میکنه بهش و از او به عنوان یهودیه یاد میکنه، دیگران هم بی‌نصیب نموندن و هر کدوم به نوعی در واقع از اذیت و آزاری که ممکن بود دختر ابوبکر نسبت به اونها داشته باشه بی‌نصیب نموندن. و میگم مهمترین قسمت و مهمترین اتفاقی که در مورد ایشون وجود داره اون مدیریت سالهای آخره و زمین سازی هایی بوده که برای پدرشون اتفاق میفته و ماجرای سقیفه و روی کار اومدن پدرشون و مباحث بعدی تا آخر عمر هم به نوعی تو موضع گیری نسبت به اهل بیت قرار داشتن و اینم بر کسی اصلا پوشیده نیست و کسی هم اون رو انکار نمی کنه. یه نقش خیلی مهم بعدها پیدا میکنه توی روایت سازی در دوره بنی امیه که اونجا امام صادق میفرمایند که روایات که به 3 نفر رسید در واقع باید استوب کرد و با بررسی بهتری در مورد اونها ورود کرد یا رد کرد. یکی میگن المرعه، مرعه منظورشون عایشه است، و یکی ابو هریره است، و یکی انس ابن مالکه که میگن این ستا در واقع خیلی زارن دستمایه ساخت بسیاری از روایات هم قرار گرفتن. و خب روایاتی هم که نقل میکنه بعضن از زندگی خصوصی رسول خدا اصلا جالب نیست. در مورد خود ایشون هم بی نصیب از افک و تهمتهای ناسزا نبوده و اون ماجرایی که تو بعد از جنگ بنی مصطلق به وجود میاد و تو مسیر و افکی که به ایشون زده میشه به خاطر جا موندن از قافله مسلمون ها، اونم خودش مسئله است. تو سوره نور هم فکر میکنم به نحو دیگه این موضوع بررسی شده. البته سوره نور اختلاف هست که این افک مربوط به کجاست و به نوعی بحث و چالش در مورد اون خیلی زیاد و یا یه طرف افک بوده خودش افک میزده یا مورد افک واقع شده بوده، که البته اونجایی که مورد افک واقع میشه مظلوم واقع شده بوده و قرآن هم ازش دفاع میکنه و در واقع تبرئه میشه. خیلی فشار زیادی هم بهش اومده از جهت فشار اجتماعی که بر او وارد شده بود. خب من خیلی مایل نبودم که باز کنم ماجرا رو و به همین اندازه اکتفا میکنم. یه نقلی توی بعضی از منابع وارد شده و اون نسبت‌های ناروا دادن به همسران رسول خداست یا احتمال بعضی از گناه‌ها و خطاهاست که به همسران رسول خدا داده میشه. این قویاً توسط شیعه رد میشه. هیچ عالم بزرگوار شیعی معتقد به این نیستش که همسران رسول خدا در واقع انحرافی اگر داشته باشن انحرافی از جنس مثلا جنسی و مباحث اینطوری هست، ولی بعضن پیدا شده که بعضی از علمای اهل تسنن، بعضی از وهابیونشون یا غیر وهابیونشون این فرض رو گاهی محتمل دونستن لااقل و اینجوری اساءه ادب میکنن از این جهت به خود رسول خدا و شخصیت رسول خدا رو میشکنن از این جهت. و اینم گفتم خالی از فایده نیست، چون عایشه دختر ابوبکر کانون افک قرار میگیره، چه اونجایی که به خودش اصابت میکنه چه اونجایی که خودش مرتکب افک میشه. و اینم نکته بسیار مهمی است که به نظرم شاید کافی باشه در یک جمله برای خصوصیات و ویژگی ها و صفات. تو اون روایتی که از رسول خدا نقل شده و بانوان قرآن معرفی شدن، حفصه و عایشه به عنوان زنانی معرفی شدن که باید نصیحت شوند و این شکلی تو قرآن معرفی شدن، یعنی لازمه که پیوسته نصیحت بشن از طرف رسول خدا. نکته ای هست استاد؟
لحظه بفرمایید.
شخصیت بعدی بانو ام سلمه است، دختر ابو امیه، و خیلی ویژن ایشون به جز بعضی از نکاتی که حالا خیلی هم جزئی هست واقعا بانوی برجسته ای از جهات مختلف و از این جهت خیلی جالبه پرداختن بهشون. خب ازدواج ایشون با رسول خدا 4 هجرت بوده. ایشون در واقع خاتم همسران رسول خدا هم هستن از جهت عمر، یعنی آخر از همه از دنیا رفتند و از این جهت سالیان زیادی رو زنده بودن و مثلا فرض بفرمایید کربلا و حادثه کربلا مصادف میشه با شرایطی که ایشون شما ایشونو تو تاریخ میبینید و در مورد ایشون میشنوید. در ابتدا همسر ابی سلمه عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال مخزومیه، پسر عمه و برادر رضایی پیامبر، یعنی عبدالله ابن عبدالاسد که بسیار مؤمن مجاهدی هم بوده و به شهادت هم میرسه در واقع همسر ایشون بوده. مهاجر به حبشه است و البته اولین مهاجر به مدینه. خیلی جالبه خصوصیت ایشون، ایشون توی بحث هجرت خیلی دست به هجرتشون خیلی ویژه بوده و از این جهت خیلی فوق‌العاده‌اند. اگر بخوایم به جهت قبیله‌ای جایگاهشون رو بدونیم، یه بانوی قریشیه، دختر عموی ابوجهل و خالد ابن ولید، اینا هم باید در نظر داشته باشیم. وقتی شوهرش از دنیا میره، قصد کرده بود که بعد از شوهرش دیگه ازدواج نکنه و حرفش هم این بود، چون میدونین همسرشون توی جنگ احد زخمی میشه دستشون و اون موقع از دنیا نمیرن، حتی توی سریه مأموریت دیگری هم شرکت میکنن، ولی خب این حالا یا عفونت میکنه یا چجوری میشه، این جراحت باعث مرگش میشه بعد از مدت ها، بعد از چند ماه مثلا این باعث و شهادت ایشون میشه. از این جهت که میخواسته تو بهشت با ابو سلمه باشه، میگه که من قصد ندارم ازدواج کنم، ولی ابو سلمه که در بستر در واقع شهادت بوده، از خدا میخواد که مردی بهتر از خودش رو نصیب ام سلمه بکنه. این زوجیت اینا هم جالبه. در واقع ایامی که سپری شد بعد از در واقع شهادت همسرشون، رسول خدا حاتب ابن ابی بلتعه رو میفرسته برای خواستگاری. البته بگم قبلا ابوبکر و عمر هم خواستگار ایشون بودن و جواب رد شنیده بودن. حضرت رسول خواستگاری میکنن. جالبه حضرت رسول رو هم مؤدبانه در واقع یه پاسخی میدن خاص و ویژه، میگن در من یه سری خصلته که قادر نیستم همسر شما باشم. اولا من یه زن غیرتمندم، میترسم که شما چیزی از من ببینید که خدا به خاطرش منو عذاب بکنه. یعنی این موضوعات بسشون برجسته بود. حالا اینا به زبان کنایه هم به نوعی هست، معنیش این نیستش که ایشون کسیست که حساسیت مثلا داشته و اینا، داره میگه اینو ماجرا رو، شاید هم بوده، حالا حساسیت هم در خودش میدیده، ولی معلومه که همسر رسول خدا بودن رو خیلی خطیر میدونسته و خیلی براش مسئولیت قائل بوده. میگن سن و سال منم که بالا رفته، از جوانیم گذشته، اینم دلیل دوم، و ضمناً من یه زن عیالوارم، باید برای تأمین معیشت بچه هام که نوانم دختر بودن، حالا پسرم داشته، تلاش بکنم. حضرت رسول جوابی میدن، میگن اولا به جهت سن من از شما مسنترم، بر زن عیب نیست که با مردی ازدواج کنه که از لحاظ سن مسنتر باشه، و اون چه در مورد غیرت گفتیم، خب من از خدا میخوام که این حساسیت رو خدا از شما بگیره که ایجاد اشکال نشه. اما در مورد عیال و فرزنداتم بعد بگم که عیال خدا و رسول خدا هستن و در واقع به عهده ایشون هست. خب با این گفتار در واقع ایشون میپذیره. جالبه که فرزنداش هم 4 بچه داشته، سلمه که پسرش بوده، بعد این پسر سلمه و عمر پسراش بودن، اینا رو توی جنگ امیرالمومنین با در واقع تو جنگ جمل و اینها میفرسته، میگه من خودم نتونستم، یه نامه‌ای داره عجیب غریب، اولا خبر میده به امیرالمومنین که داره چه اتفاقاتی میفته، بعدم پسراشو میفرسته میگه اینا در خدمت تو و اینا. دره زینب که در واقع اسم زینب بره بوده اول، و وقتی زینب کوچیک بوده، وقتی به عنوان ربیبه وارد خونه رسول خدا میشه، رسول اسمشو میذاره زینب. این بره هم یه معنی خاصی داشته، رسول خدا دوست نداشته این اسمو، حتی همسر دیگرشون که جویریه بوده، اونم اسمشون رو عوض میکنه. علتش این بوده، معنیش این بوده که به معنی زنی است که حلقه است بر بینی شوهرش، یعنی در واقع اون رو رام میکند و نمیدونم فلانه. به هر حال رسول خدا خیلی خوشحال از این نام نبوده و اسم دختر ام سلمه رو میذاره که در واقع الان وارد خونه رسول خدا شده و دخترشه، میذاره زینب. خب اینا تو خونه حضرت رسول در واقع بزرگ میشن. نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره اینه که خیلی تو جنگ‌های مختلف هیچ بانویی به اندازه ام سلمه تو غزوات مختلف همراه رسول خدا نبوده. الان ببینید این لیست رو ببینید، غزوات مریسی که در واقع اون بنی مستلق باشه، بنی قریظه، خیبر، حدیبیه، فتح مکه و طائف، ایشون همراه رسول خدا بوده، حجت الوداع هم حاضر بوده و از این جهت خب پیداست که و مشاوره های خیلی ویژه‌ای هم میداده تو اون صلح حدیبیه. شاید خاطرتون باشه یه دفعه توی جلسه‌ای که استادم حضور داشتن من متن رو خوندم، اون کسی که به رسول خدا پیشنهاد داد با وجود مسلمان ها یخ کرده بودن و داشتن بوی نافرمانی می اومد از رسول خدا، کی؟ توی لحظات حساس که در واقع در کنار مشرکین هستن و رسول خدا می گفتش که حدیبیه صلحش بسته شده بود، اینا نمی خواستن بپذیرن و رسول خدا خیلی اندوهگین شدن. اونجا ام سلمه پیشنهاد میده به رسول خدا که شما تشریف ببر سرتو بتراش و قربانی بکن و این کارو رسول خدا میکنه و جوابم میده و این به خاطر مشورت ام سلمه بود که بسیار بانوی ویژه و عاقلیه و به جهت ذکاوت و عقل خیلی برجسته است و البته ایمان. در مورد ایشون گفتن که پیامبر بیش از دیگر زنان به ام سلمه توجه داشت. طبق منابع پیامبر فهرست اسامی اهل بهشت و جهنم و یه نوشته‌ای برای خلیفه برحقش بعد از خودش رو و مقداری تربت کربلا رو به ام سلمه سپرده بودن. اون تربت همونه که میگن توی شیشه‌ای نگهداری میکردن و گفته بودن اگه امام حسین به شهادت رسید این سرخ میشه این تربت. این ماجرا به این برمیگرد. تو حوادث حساس و هر جا که لازم بود از خاندان پیامبر دفاع کرده، همه ساکت سمون بود نشسته بودن، مثلا تو فدک، تو غیر اون، تو غیر اون، هر جایی که لازم بوده تو بحث دوره امیرالمومنین که حکومت دستشون میاد تمام اینا ام سلمه می اومده و از اهل بیت دفاع میکرده، همواره با نقل احادیثی از پیامبر ولایت علی علیه السلام و منزلت او رو نزد پیامبر یادآوری میکرده. تو ماجرای غصب فدک هم که در واقع تو اون سکوت مرگبار ایشون کسی بود که این سکوت رو میشکنه و دفاع میکنه از بهای دفاعش هم این بوده که چون این کارو میکنه یک سال مقرریش قطع میشه توسط خلیفه اول و این نشون دهنده این بوده که ایشون به هر حال این بانوی برجسته این نقشای اساسی و حساس رو داشتن. استاد راجب ام سلمه نکته‌ای دارین بفرمایید؟
هر حال همین الگوه خیلی خاصی بودن برای همسر پیامبر، همسر یه پیامبر و فکر کنم از بین همسران پیامبر خب خیلی ممتاز بودن و ویژگی های همسری رو خیلی خوب ادا کردن. اگه ام سلمه نبود ممکن بود خیلی از مسائلی که راجع به همسران پیامبر باشه گم میشد. اونتا خب یه نکته ای که هست اینه که چرا پیامبر اینقدر بین همسرانشون تفاوت وجود داره که خود این به نظرم علامت سوال مهمیه و این نشون دهنده یه سبک زندگی پیامبره که این سبک زندگی در حوزه زندگی بشری که وارد میشه خیلی عرفی میشه و خیلی مطابقه همون چیزی میشه که در زمان اون زمان شکل و قالب پیدا میکنه و خب توی اون عرف خوب پیدا میشه، متوسط پیدا میشه و جور و جور پیدا میشه و این خود این نمایان شدن این صحنه زندگی خودش یکی از اهدافه در واقع پیامبره که نشون بده که وقتی شما وارد عرصه‌های زندگی میشین عرصه‌های زندگی اینه، عرصه واقعی زندگی زندگی کردنه با حفظه است، با عایشه است، با ام سلمه است و هر کدوم از اینها یه اختزاعتی داره. هیچ کدوم از اینها پیامبر رو از پیامبری نمی اندازن، منطقه خب هر کدوم از اینها خود برای خودشون در واقع زندگی میکنن و آثار اجتماعی هر کدوم در واقع وابسته به شخصیت خودشون، خود این یه سبک زندگی رو در واقع داره به ما نشون میده که تو این سبک زندگی میشه جورای مختلفی زندگی که از هر کسی خودش بر مسیر نورانیت باشه خداوند رو بلند میکنه، و اگر بر مسیر نورانیت نباشه هر کی میخواد باشه اون دسته میشه، در واقع مدفون میشه، در دل تاریخ مدفون میشه. حالا این شخصیت بزرگواره بانوی بزرگ ام سلمه از اون شخصیت هایی میشه که علم رسالت رو در خیلی از موارد بلند میکنه و خدا این نشون میده که در واقع بقیه چطور کم گذاشتم یا در واقع تمایزی بین خوب و بد ایجاد میکنه.
دست شما در نکنه. همسر بعدی که در واقع خیلی هم چالش اطراف ازدواج ایشون به وجود اومد، زینب دختر جحش. در واقع حالا بعضی نقلا میگن اولین همسر بعد ایشون که رحلت کرد ایشون بوده، ولی اینو باید بذاریم دومین همسر، چون ماریای قبطیه رو اونایی که این حرفو میزنن در واقع ماریای قبطیه رو جزء همسران حساب نمیکنن، به عنوان کنیز حساب میکنن، در حالی که رسول خدا کرامتشون و خصوصیاتشون این طور نبوده که اینجوری بگن. و به خاطر همین شاید بتونیم بگیم دومین همسری که بعد از رسول خدا، یعنی سال 20 از دنیا میره، ماریای قبطی سال 16 از دنیا میره و توی 35 سالگی با رسول خدا ازدواج میکنه. و خود این ماجرای ازدواجشون هم در واقع اجرای حکم الهیه و زدودن افکار غلط جاهلی توش خیلی موضوعیت داشته و مهم بوده. سال ازدواج ایشون سال 5 هجرت. در موردشون گفتن که قبلا همسر زید بن حارثه بوده و با هم نمی سازن، سالیان سال با هم زندگی کردن ولی با هم نمی ساختن و خیلی هم پیامبر نصیحت کردن که طلاق نگیرن، ولی خب منجر به طلاق شد. بعد از طلاق طبق فرمایش قرآن رسول خدا با ایشون ازدواج کرد و در واقع میگم یک خصوصیت برجسته‌ای که در مورد ایشون وجود داشته همون شبیه اون بحثی است که در مورد اون زینب بنت خزیمه گفتم خدمتتون. اینا هم نامن، بعضی نقلا هم ممکنه قاطی شده باشه، ولی ایشون هم دست به سخاوتش خیلی خوب بود. و نکته ای که وجود داره در مورد شکل خاص برخورد مسلمین با ایشونه، نمیدونم جنس این زن بزرگوار این طور بوده که در واقع شاید بعضی از شخصیت ها رو دیده باشین، پیامبر در مورد ایشون گفتن اواهه، اون چیزی که راجع به حضرت ابراهیم گفتن که ایشون اواه بوده. و حالا هم به معنی در واقع اون اوابیه که حالا استاد حتما توضیح میدن در مورد اواه، هم اون اوابیه که در واقع باعث به ها تبدیل شده. خیلی دست به یه لطافتی داشتن توی طبع و احساساتشون که در پیشگاه خدا یه عشق دم مشکی داشتن و خیلی ظرافت داشتن، خیلی گلبرگی بودن و این شاید باعث می شد که توی اون جامعه، جامعه‌ای که خیلی زمخته و شاخصش خلیفه دوم هست که یه جای خلیفه دوم تندی می کنه به ایشون، پیامبر میگن که اذیتش نکن ایشون اواه هست و تو نباید جسارت کنی نسبت به ایشون. و یه خصوصیت مثلا اینطوری داشته. حالا من این خصوصیت رو اینجوری در نظر میگیرم، این که عمر حساس شده و بعد پیامبر اینطور نفی کردن رو از این نکته فهمیدم که میگن آیه حجاب در خصوص مزاحمت اصحاب برای پیامبر بعد از ازدواج با زینب نازل شده. یک گزارشی رو در واقع دادن که خود این در واقع آیه حجاب اینجور بوده که حالا شما فرض کنید که خانواده رسول خدا، رسول خدا هم که باشی در بین یک بستری از گرگ و ناپاک ها ممکنه قرار داشته باشی تو این اجتماع. این چیزی که استاد فرمودن به عنوان عرف و زندگی کردن در عرف، یکی از وجوهش همینه. خب آیه حجاب در مورد ایشون نازل شد به خاطر حساسیتی که ممکن بوده بعضی نسبت به ایشون داشتن، و حالا این از اون طرف هم یه عده‌ای مثل عمری با اون خشونت خاص خودش فرض کنین سرزنش شدیدی هم نسبت به ایشون مثلا کرده باشه که پیامبر، ولی در تحلیلشون نسبت به این بانوی بزرگوار فرمودن که ایشون اواه هست، یعنی اصلا اجازه ندادن که این جسارت نسبت به ایشون شکل بگیره و صورت بگیره. به هر حال از این جهت به نظرم این نقل بد نبود که بهش یه اشارهی گفته بشه. و بعضی ها گفتند که اون بحث آیات سوره تحریم که مشهور هست در مورد ماریه قبطیه است و حسادتی که همسران پیامبر نسبت به ماریه داشتند، در مورد زینب هم بوده که حالا اینطوری هم نقل شده، منتها حالا ظاهرا اون قسمت قوی تر و اون قسمت سنگین تر توی تاریخ اینه که این ماجرا مربوط هست به چیز. یه جورایی میدونین استاد یه وقتی تعبیری داشتن راجع به بعضی از بانوان به عنوان اینکه اینا خیلی ملیکن و یه فرم خاصی هن از اینکه بالان. فرض کنید یه مؤمنه در واقع بالاست در، حالا اصطلاح من خودم خوشم نمیاد، ولی حالا مثلا فرض کنید مؤمنه بالا شهره، یه چیزی مثل آسیه، مثل یعنی یه حالت در واقع ملکه است و یه همچین خصوصیت اینطوری داره. این ممکن بود توی این جامعه‌ای که در واقع خیلی زمخت بود این ایجاد تزاحم بکنه. حالا در این اثر این تزاحم آیه حجاب هم البته به دلیل اینکه زنان اذیت نشن و مورد اذیت قرار نگیرن و دقت بیشتری روی این ماجرا داشته باشن هم در واقع نازل شد. و حالا میگم اون تندی خیلی دردآوری هم که از طرف عمر نسبت به ایشون شدم خیلی آدم دلش به درد میاد، درکی در واقع در مورد ایشون وجود نداشته، ولی رسول خدا خوب میدونستن که ایشون به چه شکل هست. حالا من من و منهام به خاطر اینه که بالاخره میخوام اون تصویر رو ایجاد بکنم، شما ببخشید، ولی حتما به برکت توضیحاتی که استاد میدن این موضوعات کامل میشه. استاد از عرایز من نمیدونم چقدر واضح بود نبود، شما روش نکته‌ای دارین اینو تکمیلش کنی؟
ببینید این بحثی که شما مطرح کردین خیلی وابسته است به خود شخصیتایی که در واقع در اون زمان بلخص در مدینه و مکه وجود داشتن، و بین اینها همونطور که می‌بینید قبایل خیلی متفاوت بودن. بعضی قبایل در طبعشون خشونت و حالا بعضن جای خشونت شجاعت بوده، در بعضی ها حسادت بوده و در بعضی ها جای حسادت لطافت، در بعضی ها دنیا گرایی بوده، در بعضی افراد زهد و در واقع ارتباط با خدا، یعنی اون رغبتی نسبت به دنیا و معنویت و معنویت گرایی، در بعضی ها تجمل بوده، در بعضی ها نه این حالت حس تعلق به معنویات. حالا بنده خدا، حالا این که میگیم مادرمون حضرت زینب که قبلش همسر زید بودن، خب این یه ناسازگاری وجود داشته با زید که حالا این ناسازگاری به نظرم به همین دلیل روحیه معنویت گرایانه ایشونه و همچنین یه حس تعلق خاصی به پیامبر در ایشون هست که به نظرم این حس معنوی خیلی از جنس آسمانی است که حالا بعد که جدا میشن فکر میکنم اولین همسریه که به نحوی خداوند با ساختار سازوکارهای انبایی وحی انبایی اذنش رو به پیامبر میده و خب خود این نکته مهمیه بین همه همسران پیامبر همسری که یه جریان وحیانی پشت سرش هست به عنوان ازدواج هم خب ایشون بوده. حالا ممکنه یکی بگه به خاطر این بوده که احکام غلط جاهلی را باطل کنه، ولی همین خود این توفیقی که برای ایشون ثبت شده توفیق بزرگیه که خیلی منحصر به فرده و موقع این رو توجه بکنیم. اگه بگم همسری که به واسطه اون یه سری از آداب جاهلی باطل شد کیست، ما باید بگیم که زینبه. خب همین نکته مهمی رو ایجاد میکنه که به هر حال اون معنویتی که در طول زندگی زینب داشت که او رو ابواه کرد که چیزی شبیه اون ابواه بودن و میل به عبادت و میل به معنویت در ایشون تولد پیدا میکنه و خب ایشون رو ممتاز میکنه از بقیه همسران پیامبر.
خیلی ممنون، خیلی عالی بود. همسر بعدی پیامبر که خیلی به جهت شخصیتی هم ویژه است، جویریه است، دختر حارس. اینا از قبیله بنی مصطلق بودن، اسمشون به ره بود، گفتم به همون دلیل که اسم مناسبی نمیدیدن رسول خدا اسمشون رو جویریه میگذارن، یعنی مسقر جاریه. و خصوصیتی که در مورد ایشون گفتن، حالا نقلش نقل خود عایشه است که همراه بوده با پیامبر توی اون جنگ. به هر حال جنگ اتفاق میفته، دو طرف با هم درگیر میشن و طرف مقابل شکست میخوره، عده ای اسیر میشن و یکی از این اسیرها در واقع این بانوه که حدود مثلا 20 سال است و ابتدا همسر مصافه ابن صفوان بود که تو این جنگ کشته شده و در واقع به اسارت در میاد. اسارت در واقع جزء سهم دوتا از مسلمان ها قرار میگیره. جالبیش این عقل این بانوی بزرگوار هست. به اونهایی که در واقع به نوعی سهمشون اسارت ایشون شده بود میگه که من مایلم که با شما مکاتبه کنم و پرداخت کنم بهای خودم رو که آزاد بشم. و این جالبه، یه کسی که بی چیزه الان اسیره تو فکر اینه که بره جفت جور کنه یک پولی و خودش رو آزاد بکنه و حر بشه، آزاد بشه. اونا میپذیرن. بعد میاد کجا؟ میاد پیش رسول خدا و از رسول خدا یه همچین چیزی قرض میخواد یا مثلا یه چیزی میخواد که بهشون بده که بره خودش رو آزاد بکنه. رسول خدا میگن من این رو میپردازم، در ضمن پیشنهاد ازدواج هم به ایشون میدن، ایشون همونجا میپذیرن و پیشنهاد ازدواج رسول خدا رو هم میپذیرن و در واقع این کار به ازدواج صورت میگیره. دلیل و بهانه ای میشه که به برکت ایشون هر چی اسیر در دست مسلمان ها بود اونا هم چون دیگه رسول خدا شده دامادشون دیگه، همه اونا آزاد میشن. و این ترفند ویژه‌ای بود، شاید این بانوی بزرگوار مظهر آزاد شدن از بردگیه و خیلی پخته و خیلی جالب و زبر و زرنگ و خیلی خوب در واقع این کار رو انجام میدن. اگه نکته‌ای هست بفرمایید استاد. فکر کنم قطع شدن، یا صدای من رو نمیشنون یا من صدای ایشون رو نمیشنون. آقای مستشار صدای من هست؟
بله بله صداتون هست آقای
خب. استاد هستن چون من نمیبینم صفحه رو. استاد هستن؟
بله
بله. توضیح دارین استاد؟
نه خیلی هم.
نفر بعدی ام حبیبه است، دختر ابو سفیان. سال ازدواج سال هفتمه. این سال هفتم در واقع آخرین سالی است که همسری به ازدواج رسول خدا در میاد. خیلی سال پر تنشی هم هست و این دلیلش این ازدواج خودشون حساسیت ازدواج. الان اگه نگاه کنید فقط به سالهای این ازدواج متوجه نکاتی میشیم. مثلا این دو تا سال چهارم داریم، سال سوم داریم، در واقع دو تا از اون طرف یه دونه سال پنجم داریم، یک سال ششم و چهار تا سال هفتم داریم که اینا خب نشون دهنده چالش ها و تضارب زیادی هم هستن که تو این ایام وجود داشته. ام حبیبه در موردش از ذکاوت و گمان نیک و نیک رأییش در واقع گفتن که معروف بوده و یه ماجرایی هم نقل میکنن. این دختر ابو سفیانه، اسمش رمله بوده و 17 سال قبل از بعثت تو مکه به دنیا اومده. در واقع سنش در واقع سال هفتم 30 و چند ساله بودن که با رسول خدا ازدواج میکنن. تو حبشه شوهرش عبیدالله بن جشم مسیحی میشه، مرتد میشه و همونجا هم میمیره و ایشون در واقع حالا از ایشون هم خواسته بود که بیا مسیحی بشه و این حرفا که حالا قبول هم نمی کنه و بعد در واقع به وکالت نجاشی ایشون به ازدواج رسول خدا در میان و فرستاده میشن به مدینه و در واقع خواستگاری اتفاق میفته و ایشون در واقع این اتفاق میفته. خب ایشون از بنی امیه است و در مورد موضع گیریاش هم گفته شده که دشمن اهل بیت بوده. اون کسی که پیراهن عثمان رو میفرسته برای معاویه ایشون هست، یعنی برای برادرش میفرسته و این پیراهن خونین عثمان رو به عنوان نماد. خب این پیراهن خونین فقط نمیتونه یه شیئی باشه که رو زمین افتاده بود ایشون برداره ببره برای معاویه بفرسته، بوی طراحی هم میاد و در حقیقت حالا نقلی هم که هست در مورد ایشون توی جزء خصوصیات و صفاتشون اون ماجرای اومدن ابو سفیان است به مدینه که میخواسته بره سر جای رسول خدا، اومده خونه دخترش دیگه تو اون دوره که مشرک بوده و میخواسته بره مثلا به اون جایگاه رسول خدا بشینه که اون دوشکچه رو اینا رو جمع میکنه، میگه چرا؟ میگه اون نجسی و نمیدونم مسلمان نیستی و حالا خیلی هم تعجب میکنه ابو سفیان و یه مکالمه اینطوری هم در موردش گفته بودن، نقل کردن. ولی موضع گیریش اصلا بعد از رحلت رسول خدا موضع گیری صحیحی نیست و این میتونه دلایل مختلفی باشه. به نظر میرسه که یک مواضع سیاسی از ابتدا و موضع گیری های اینطوری هم داشتن. اگه توضیحی هست استاد بفرمایید.
در حال هر کدوم از زنان پیامبر یه سری خصوصیات اخلاقی داشتن که فکر میکنم اگه مجموعش رو در نظر بگیریم اون خیلی نشون دهنده وضعیت زن در زمان جاهلیت میشه. خب اینم نکته ایه که باید در نظر بگیریم دیگه.
خب در مورد ماریه دختر شمعون، ایشون کنیزی بوده به همراه خواهرش سیرین و فامیلی هم داشتن به نام مابور که در واقع غلامی بوده، منتها خب در واقع این غلام به جهت اون سنت‌های زشتی که در بردهداری گاهی وجود داشت در واقع شرایط ازدواج رو نداشته. اینها رو وقتی پیامبر نامه میفرستن به سران مختلف، به حاکم اسکندریه که مسیحی بوده و در واقع از طرف روم اونجا حاکم بوده، هم یه نامه میفرستن مقوقسنا که اونجا او به عنوان پاسخ این نامه که در واقع رسول خدا در واقع حاکمیت او رو و پذیرش اسلام رو در مورد او خواسته بود، ولی خب ایشون اکتفا میکنن به ادبی میکنن و تو این ادبشون در واقع ماریه و سیرین و مابور رو در واقع میفرستن به عنوان هدیه به رسول خدا. نقلی که در مورد ایشون شده، خب میگن یک سالی خب کنار سایر همسران پیامبر ساکن بودن توی مرکز در واقع کنار مسجد النبی و اینها، و اونقدر اذیت و آزار میبینن که ناچار میشن که از پیامبر میخوان که ایشون رو ببرن به بیرون شهر. پیامبر یه زمینی داشتن، مشرب ام ابراهیم مشهور هست، الان هم اگه کسی بره مدینه میتونه در واقع ببینه بدونه کجاست و اینا. عرض کنم اونجا ساکن بودن، خیلی هم سخت بوده، مثلا لااقل فصلای تابستون که خرما پزون بوده خیلی هم شرایط سختی داشته. به هر حال از پیامبر صاحب فرزندی میشن ابراهیم. تهمتهای ناروا، حسادتهای بدی در مورد ایشون صورت میگیره، خیلی طفلک مظلوم بوده، اهل بیت خیلی دوستش داشتن، حمایتش میکردن، علی علیه السلام نسبت بهش خیلی تعصب داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها عیزن، و خیلی حواسشون به ایشون بود، مظلوم طفلی لابلای دیگران قرار گرفته بود و خیلی اذیت هم شد. گفتم سال 16 هم اولین نفر بعد رسول خدا از بین همسران ایشون از دنیا رفت. خب در واقع همسر غیر عرب پیامبره، اگه بپذیریم ایشون و صفیه دوتا نفری هستن که همسر غیر عرب پیامبر به حساب میان. اگه نکته ای هست بفرمایین استاد، اگه نه برم بعدی.
بفرمایین.
صفیه دختر هویی، هویی ابن اختب، از سرسخت‌ترین دشمنای رسول خدا این هویی ابن اختب بوده که جز رؤسای بنی نذیر بود و خب کینه رسول خدا رو بده. بعدن هم که رفت اون ماجرای بنی قریظه و اینها که پیش اومد، کسی که اومده بود و اصرار داشت که جنگ خندق اتفاق بیفته و همه رو تجهیز کرد، همین هویی ابن اختب. خیلی آدم خطرناکی بود. خب جنگ خیبر در میگیره و علی علیه السلام در خیبر رو باز میکنن. یکی از این قلعه ها قلعه بوده که صفیه و حدود 20 خانم دیگه اونجا حضور داشتن، اونجا به تصرف در میاد. خب صفیه دختری بوده 17 ساله، وفاتش هم سال 50 هجریه و در واقع قبل از ازدواج هم دو بار ازدواج داشته که یکیش طلاق گرفته و ازدواج دومش بود که در واقع اونجا قرار داشت و اینها. میگن که پیامبر بهش گفت اگه بخوای به دین خودت باشی من مجبورت نمی کنم، ولی اگه خدا و رسول رو برگزینی تو رو به عنوان همسر خودم انتخاب میکنم. صفیه میگه که حتما خدا و پیامبرش رو انتخاب میکنم و حضرت او رو آزاد میکنه و مهریش رو، آزادی او قرار میده به عنوان صداقش و به همسری درش میاره. در مورد ایشون گفتن که صورتش کبود بوده، پیامبر میگن علت رو میپرسن، میگن که من خوابی دیده بودم، جالب این خواب، که در خواب چنان دیدم که ماهی از سوی آسمان یثرب آمد در دامان من قرار گرفت. میگه این موضوع به شوهرم گفتم، شوهرش تعبیر خوب میدونسته، گفت گویا دوست داری همسر این پادشاهی شوی که از مدینه میآید. یه ضربه ای زده بوده بهشون، مورد ضرب و شتم قرار داده بوده. در مورد موضع گیریاش، تنها چیزی که گفته شده بعد از رحلت رو دارم عرض میکنم، این بوده که تو محاصره عثمان یکی از کسایی که اقدام کرد به کمک برای عثمان که آب و غذا برسه ایشون بوده. البته این الزاماً دلیل این نیستش که در جریان و زمین اونها قرار گرفته باشه، چون خود امیرالمومنین هم یکی از کسانی بود که توی این شرایط و توی این مواضع رفت و آب و غذا برسونه به در واقع عثمان و بحث محاصره‌ای که اتفاق افتاده بود. و به خاطر همین نمیشه این نقل رو صرفاً به عنوان نقطه ضعف برای ایشون قرار بدیم. ولی به هر حال ازدواج صفیه که جالبه، پیامبر صفیه رو با ام سلمه خواهر میکنه و اینا صیغه خواهری با هم میخونن و اینا در واقع این دوتا رو با هم دیگه خواهر میکنه و عظمت و شکوه و قدرتمندی اسلام با ازدواج پیامبر با این بانو اتفاق میفته و صورت میگیره. میمونه یک بانو دیگه، ببینیم استاد توضیح دارن در مورد صفیه یا نه. میمونه دختر حارث خیلی ویژه است از جهاتی. سال هفتم هجرت، عمرت القضا، یعنی ما قبلا رفتیم صلح حدیبیه اتفاق افتاده، اونا اجازه ندادن اون سال مسلمونا بیان عمره شرکت کنن، سال بعدش به عنوان عمرت القضا در واقع مسلمون ها میرن شرکت میکنن. یک قدرت نمایی بوده، حتی پیامبر به مسلمون ها میگن که وقتی دارید طواف و اینا میکنید یه ذره چابک و بانشات چیز کنید، دارن نگاهتون میکنن، خلاصه خیلی شلوغل نباشید. یه فضای خاصی بوده. تو این فضای خاص قدرت نمایی که سه روز بیشتر نباید اونجا ساکن میبودن و اجازه سه روزه داشتن، پیامبر ازدواجی میکنه. حالا دیگه مراسم عروسی هم میخواد بگیره و اونا میگن که خب سه روزتون تموم شده باید بریم. میگه خب عروسی پس چی میشه؟ میگن نه نمیشه و اینها. خلاصه ازدواج بیرون از مکه صورت میگیره، ولی اون قدرت نمایی خیلی ویژه است. این سال قدرت نماییه. در مورد ایشون گفتن در واقع خودش رو به رسول خدا هبه کرد. وقتی رسول خدا رو دید همراه مسلمان ها اومدن به عمرت القضا و اینها، رفت سراغ خواهرش. خواهرش که ام فضل، همسر عباس، عموی پیامبر. این یه خواهر دیگه، چند تا خواهر بودن، راجع به زینب صحبت کردیم، یکی از خواهرایشون. به هر حال خواهر مادری زینب بنت خزیمه. خب به خواهرش میگه که من میخوام اگر بشه با حضرت رسول ازدواج بکنم و علاقش رو نسبت به این موضوع میگن. این خبر رو در واقع به رسول خدا میرسونن، رسول خدا میگن که موافق این ماجرا هستن. در موردشون گفتن که اونقدر خوشحال بود که سوار شتری بودن که فریاد برآورد شتر و آن کس که بران است از آن خدا و رسولش. اینقدر در واقع شگفت زده بودن از اینکه قدر رسول خدا رو میدونستن از همسری. خب گفتم خدمتون دختر حارث ابن حزن ابن بجیر هلالی از هم سران عرب غیر قریشی حساب میشه، با اون که حالا تو چیز ساکن بودن، مکه ساکن بودن، و آخرین همسری هم هست که پیامبر به عقد خودشون در واقع در آورده، اگر ماریا هم قبل ایشون بود. تو زمان جاهلیت به همسری مسعود ابن عمرو ابن عمیر ثقفی در اومده بود، ولی جدا شدن از هم، با شخص دیگه ای ازدواج کرد، تا مرگ هم همراه اون بود. نقلی جالب در مورد ایشون گفتن ایشون کسی بود که تو دستبندی های همسران رسول خدا اصلا شرکت نمی کرد، تو حاشیه قرار نمی گرفت. تو سال 51 هم تو 80 سالگی از دنیا رفت و یک روایت شاخص در مورد او هست که نشون دهنده علاقه ایشون به اهل بیت هم هست، که نقل شده از یزید ابن اسم که میگه من میگه که سفیر ابن شجره آمری به مدینه آمد و از خاله میمونه اجازه ورود خواست. یه کسی از در واقع از کوفه مثلا از عراق اومده، زمان کی؟ زمان امیرالمومنین و حکومتشون. ما هم نزد خاله امام بودیم، پس گفت اجازه دهید آن مرد وارد شود. خاله هم میمونه گفت از کجا میایی؟ گفت از کوفه. خاله هم گفت از کدام قبیله ای؟ گفت از بنی عامر. چرا اومدی؟ اومدم تا فتنه را بشناسم، چرا که مردم در اختلاف و تردید افتادم. خاله گفت، خاله میمونه، خاله ایشون بود، درست مادر ماست، آیا تو با علی بیعت کردی؟ مرد گفت بله. گفت پس برگرد و از صف او جدا نشو، به خدا قسم او نه گمراه است نه گمراه میکند. مرد گفت ای مادر، آیا حدیثی از رسول خدا درباره علی روایت میکنی؟ میمونه گفت رسول خدا فرمود علی شمشیر خداست که بر کافران و منافقان آخته است، هر که او را دوست بدارد به دوستی من و من وی را دوست داشته و هر که با وی دشمنی کند به دشمنی من با وی دشمن شده. بدانید هر که با علی، هر که علی را دشمن دارد در روز قیامت حجتی پیش خدا ندارد. این حدیث نشوندنده اعتقادی راسخی بوده که بانو میمونه دختر حارث نسبت به حضرت علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام داشت. خب بحث من تمام. البته میدونم احتمالاً سوالات زیادی هم مطرح بوده، ببخشید سوالات رو انشالله چیز میکنن، اگه آقای میرزایی یا آقای مستشرف کپی بگیرن که جلسه بعد پاسخ به اون سوالات شروع کنیم و در موردشون بفرمایید.
سوال خاصی تقریبا توی این نوشته که میبینم وجود نداره. مطمئنا سوالی که پرسیدیشتون مسیر بحث بود، تقریبا شما یه سری پاسخ دادید. فقط یه سوالی که حالا میبینم اینه که پرسیدن تمام حرکات و افعال پیامبر در محدوده وحی است، این مطلب در مورد ازدواج های پیامبر چگونه است؟
استاد اگه پاسخ بدن خیلی بهتر.
انشالله باشه جلسه بعدی وقت گذاشته.
انشالله. ما این موضوع رو جنبندی کلیه در مورد این موضوع رو انشالله جلسه بعد خواهیم داشت. انشالله ما فقط بیان و نقل کردیم، نکات ریزی وسط و لابلا گفته شد، البته نکات کلی ابتدای جلسه بیان شد و یادداشت شد. انشالله که جلسه آینده جنبندی اصلی اتفاق بیفته و در خدمت دوستان باشیم. اگر آمادگی دارید آیا خوبت دعای نور رو بخونی که در خدمتون باشیم. خب به نظرم هر بزرگواری با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان ببریم و دعای نور و دعای هفتم هم ایشالله خود عزیزان در منزل قرائت میکنن. ممنون از حوصله‌ای که داشتین و ایشالله که بحث به خوبی پیش بره و جلسه بعد در خدمت شما باشیم و کم و کاستی ها جبران بشه ایشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر.